ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من ندا نادرزاده همراه شما هستم با این بخش خبری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته عید شریف مبعث در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با اشاره به ظرفیت عظیم اسلام برای ایجاد تحولی مانند صدر اسلام در جامعه امروز بشری و تبدیل جوامع گرفتار جاهلیت و ظلم و زور و ترس و استکبار به جوامع برخوردار از صلاح و نجات و شرافت به تبیین ابعاد فتنه اخیر و مواضع جمهوری اسلامی در مقابل طراحان و مشوقان این فتنه آمریکایی پرداختند و با تجلیل از حرکت ملت در روز تاریخی 22 دی تاکید کردند ملت ایران کمر فتنه را شکست، اما باید ماهیت و اهداف این فتنه و عوامل آموزش دیده و بازی خورده آن را به خوبی شناخت. حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک مهمترین عید تاریخ بشر به ملت ایران، امت اسلامی و همه آزادی خواهان جهان بعثت پیامبر عظیم و شأن اسلام را روز تولد قرآن، آگاهی بشر از برنامه الهی تربیت انسان کامل، شروع تمدن اسلامی و روز برافراشته شدن پرچم عدل و برادری و برابری خواندند و افزودند: البته درک فضائل مبعث از توان امثال ما فراتر است و باید از زبان امیر مؤمنان علیه السلام بیان و با مطالعه نهج البلاغه درک شود. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دوم سخنانشان با اشاره به فتنه اخیر که مردم را قدری دچار اذیت و آزار کرد و به کشور ضررهایی رساند گفتند: این فتنه به توفیق الهی و به دست ملت، مسئولان و مأموران کاربلد خاموش شد، اما باید بدانیم که ماهیت فتنه چه بود و چرا ایجاد شد، اجزای آن چه کسانی بودند و رفتار ما در مقابل دشمن چگونه خواهد بود. ایشان ماهیت فتنه اخیر را آمریکایی خواندند و در تبیین هدف اصلی آمریکایی‌ها در توطئه‌های گوناگون گفتند: هدف و سیاست مستمر آمریکا و نه فقط رئیس جمهور فعلی آن، بلعیدن ایران و بازگرداندن سلطه نظامی، سیاسی و اقتصادی خود بر کشور ماست، چرا که کشوری با این وسعت، جمعیت، امکانات و پیشرفت‌های علمی و فناوری، آن هم در چنین مرکز حساس جغرافیایی، برای آنها قابل تحمل نیست. رهبر انقلاب سطح مداخلات مقام‌های غربی در فتنه‌های قبلی را غالباً محدود به عناصر مطبوعاتی و سیاسیون درجه دوم برشمردند و افزودند: اما خصوصیت فتنه اخیر این بود که شخص رئیس جمهور آمریکا شخصاً در آن دخالت کرد، حرف زد، تهدید کرد و با تشویق فتنه‌گران به آنها پیغام داد که جلو بروید، نترسید و ما از شما حمایت نظامی می‌کنیم. حضرت آیت الله خامنه ای اظهارات رئیس جمهور آمریکا را که از تخریبگران و آدمکش‌ها به عنوان ملت ایران یاد کرد، تهمتی بزرگ به ملت خواندند و گفتند: رئیس جمهور آمریکا آشکارا فتنه‌گران را تشویق کرد و در پشت صحنه هم آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک‌هایی به آنها کردند. بنابراین ما رئیس جمهور آمریکا را مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات و خسارت‌ها و هم به علت تهمتی که به ملت ایران زد. ایشان در تبیین جنس عوامل میدانی فتنه گفتند: عوامل فعال در صحنه دو دسته بودند، یک دسته که دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با دقت انتخاب کرده بودند و علاوه بر پول هنگفت به آنها درباره مسائلی از قبیل چگونگی حرکت، آتش زدن، ایجاد ترس و فرار از دست پلیس آموزش داده بودند که تعداد زیادی از این عوامل خبیث و مجرم با کار خوب نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. رهبر انقلاب دسته دوم از عوامل میدانی فتنه را نوجوانان و جوانانی تحت تأثیر دسته اول دانستند و گفتند این دسته با رژیم صهیونیستی یا دستگاه‌های جاسوسی ارتباطی نداشتند، بلکه افراد خامی بودند که سردسته‌ها آنها را تحت تأثیر قرار می‌دادند و با ایجاد هیجان دست به کارها و شیطنت‌هایی زدند که نباید می‌زدند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند اینها پیاده نظام و مأموریتشان حمله به اماکن، منازل، ادارات و مراکز صنعتی بود و متاسفانه عوامل نادان و ناآگاه با سردستگی عوامل خبیث و آموزش دیده کارهای بد و جنایات بزرگ و زیادی همچون تخریب 250 مسجد، تخریب بیش از 250 مرکز آموزشی و علمی و آسیب زدن به مراکز صنعت برق، بانک ها، مجموعه های درمانی و فروشگاه های ارزاق عمومی انجام دادند و با آسیب زدن به مردم چند هزار نفر از آنها را به قتل رساندند. ایشان با اشاره به اقدامات به شدت غیر انسانی و کاملا وحشیانه همچون محصور کردن و زنده سوزاندن تعدادی از جوانان در یک مسجد و یا کشتن دختر 3 ساله و مرد و زن بیدفاع و بیگناه خاطر نشان کردند، این کارها بخشی از نقشه از پیش آماده شده فتنه بود و آنها مجهز به سلاح سرد و همچنین سلاح‌های گرم بودند که از خارج کشور وارد و بین عناصر فتنه برای انجام چنین جنایاتی توزیع شده بود. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ملت ایران کمر فتنه را شکست گفتند، ملت ایران با حرکت میلیونی خود در روز 22 دی این روز را به روزی تاریخی در کتاب افتخارات فراوان خود تبدیل کرد و با کوبیدن مشتی محکم بر دهان پرگوی مدعیان فتنه را خواباند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند به توفیق الهی ملت ایران همانطور که کمر فتنه را شکست، کمر فتنگر را هم باید بشکند. ایشان در بخش پایانی سخنانشان با اشاره به جانفشانی و فداکاری شبان روزی مسئولان و نیروهای انتظامی، امنیتی، سپاه و بسیج در مبارزه پیروز با فتنه آمریکایی صهیونی افزودند، مسئولان کشور همگی همکاری کردند و ملت نیز حرف آخر را زد و با وحدت خود کار را به طور قاطع تمام کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با تکرار توصیه همیشگی مبنی بر حفظ وحدت بین مردم گفتند دعواهای جناحی، سیاسی و خطی نباید بین مردم رواج یابد و همه باید در دفاع از نظام اسلامی و ایران عزیز با هم و در کنار هم و یکی باشیم. ایشان با اشاره به تلاش‌های مسئولان بخش‌های مختلف و فعالیت رئیس جمهور و دیگر رؤسای کشور در وسط میدان گفتند نباید این گونه باشد که برخی با بی اطلاعی از فعالیت‌ها صرفاً ایراد بگیرند. من از اینکه به رؤسای کشور، به رئیس جمهور و دیگران در چنین شرایط مهم بین المللی و داخلی اهانت شود به شدت پرهیز می‌دهم و افرادی را که ممکن است در مجلس یا بیرون از آن باشند از این کار نهی و منع می‌کنم. حضرت آیت الله خامنه ای با توصیه مؤکد به اینکه بگذارید شخص رئیس جمهور و دیگر رؤسای قوا کار و تلاش خود و خدمت بزرگی را که بر عهده دارند انجام دهند گفتند البته وضع اقتصادی وضع خوبی نیست و معیشت مردم واقعا مشکل دارد. مسئولان دولتی باید در بعضی بخش‌ها همچون تأمین کالاهای اساسی و نهادهای دامی و تأمین ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم با جدیت بیشتر و دو برابر همیشه کار کنند که اگر مردم و مسئولان به وظایف خود درست عمل کنند، پروردگار حتماً به کار برکت خواهد داد. شنونده ادامه خبرها از رادیو سبا هستید. همزمان با سال روز مبعث رسول مهربانی ها پیام‌آور صلح و دوستی، دیشب و امروز آیین‌های جشن و سرور در اماکن مقدس، مساجد و حسینی‌های سراسر کشور برگزار شد. مردم عید مبعث را فرصتی برای ابراز ارادت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دانسته و برگزاری این جشن ها را نمادی از اتحاد و همدلی و تکمیل مسیر هدایت بشریت عنوان می کنند. دیشب و امروز هم حرم مطهر بانوی کرامت و مسجد مقدس جمکران هم میزبان ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام بودند.
مبعث رسول الله آمد و محمد شد رهبر و مولا بر آسمان ها و زمین.
اقرا بسم ربک الذی خلق. موجودیت خودمون رو اعلام کرد. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکن.
جبرئیل آمد به فرمان خدا با پیام وحی نزد مصطفی که محمد تو به عالم رهبری، بر همه پیغمبران پیغمبری.
رحمت للعالمین قبله اهل یقین. ای محمد، ای رسول آخری.
ما در حرم حضرت معصومه نایب الزیاره همه هموطنانمون هستیم و عید مبعث رو به همتون تبریک عرض میکنم.
شاد باش میگم مبعث رسول مهربانی ها رو.
مبعث روز بعثت رسول اکرم هست. وقتی که حرکت عظیم رسول اکرم صورت گرفت، قلبها رو جذب خودش کرد.
مبعث روزی بود که پروردگار در ظلمانی ترین روزگار نور جاودانه ای را به انسان ها هدیه داد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد کالابرگ 1,000,000 تومانی دهک‌های 8 تا 10 درآمدی از فردا فعال می شود. بر این اساس سرپرستان خانواده های این دهک‌ها می توانند با مراجعه به فروشگاه های منتخب به ازای هر یک از افراد تحت تکفل 1,000,000 تومان کالای مشمول کالابرگ خریداری کنند. همزمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای شیوه دوم کالابرگ خبر داد و آقای احمد میدری در گفتگو با رسانه ملی گفت در این شیوه فهرست کالایی به مردم اعلام می شود که نرخ این کالاها تا فروردین سال آینده ثابت خواهد بود و خانوارهایی که مایل باشند به جای دریافت اعتبار 1,000,000 تومانی کالا برگ می توانند 9 قلم کالای اساسی را با قیمت ثابت دریافت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت شیوه دوم کالا برگ از امروز با صدور فراخوانی آغاز شد. به گفته آقای میدری 9 قلم از اجناس مصرفی در شیوه دوم تعیین خواهد شد.
تخم مرغ به ازای هر نفر 1 کیلو
بابت 1 ماه دیگه.
بله. مرغ 1.5 کیلو هست، ماکارونی 700 گرم، شیر 900 گرم، تقریبا 1 لیتر ماست 900 گرم، پنیر 400 گرم، قند و شکر 500 گرم به ازای هر نفر و روغن 810 گرم. این مجموعه هست که به ازای هر نفر داده میشه. افراد میتونن با پرداختی چیزی بوده بین، بسته به نوع کالا، بین 300 تا 350 تومان این بسته رو در مجموعه فروشگاه ها در واقع دریافت بکنن.
آقای وزیر گفت تا کنون بیش از 50 میلیون نفر به 120 هزار فروشگاه برای خرید از محل کالابرگ مراجعه کردند. آقای میدری از طرح ثبات قیمت لبنیات تا پایان فروردین ماه هم گفت
آنالیز قیمتش مشخص شده و قیمت ها رو ما با صنایع شیر ایران تا پایان فروردین ما به طور ثابت عرضه خواهیم کرد. بنابراین ثبات قیمت ها و اینکه تفاوتی بین قیمت عرضه و قیمتی که دست مصرف کننده وجود نداشته باشه در این طرح ایجاد خواهد شد.
در ادامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با افزایش قیمت کالاها نه تنها مردم بلکه تولید کنندگان هم متضرر می شوند.
قیمت ها رو ما با این منطق که منطقی که به زیان تولید کنندگان هست افزایش بدیم، ما با کاهش مصرف روبرو میشیم. این کاهش مصرف مثل سالهای قبل به کاهش در واقع کالری مردم، پروتئین مردم و مشکلات اجتماعی منجر میشه و تولید کنندگان هم زیان خواهد کرد. برنامه وزارت تعاون و کل دولت اینه که ما از طریق کالا برگ مصرف کالاهای مشمول کالا برگ رو افزایش بدیم.
اما یک هشدار به فروشگاه‌های توزیع کننده اقلام کالا برگی.
فروشگاهی که میخواد این مجموعه ما رو، مجموعه کالاهایی رو که خدمتتون عرض کردم در واقع عرضه بکنه، باید قیمت‌های ما رو رعایت کنه. اگر قیمت‌های ما رو رعایت نکنه، پوز اون غیر فعال خواهد شد.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:36 خواهد بود. سپاس از همراهی شما و خدا نگهدار.
به نام خدا و سلام به همه شما خاطره بازایی که قلباتون به جنگ قرمز باشه سبزه. از کجا فهمیدم؟ از خاطره هایی که دارید این روزا با موضوع درخت و درختکاری میفرستید به زیر چتر خاطره و اون عشقی که از قلبتون داره فوران میکنه نسبت به درختایی که پدر مادراتون کاشتن، خودتون کاشتید و این شور و ذوق و عشقی که از صداتون میشه احساس کرد وقتی دارید درباره درختا و کاشتن درخت صحبت میکنید. من این روزا با شنیدن خاطرات شما درباره درخت و درختکاری انقدر ذوق زدم و انقدر هیجان زدم که نمیدونم احساساتمو چجوری ابراز کنم توی این برنامه. خیلی دارم تلاش میکنم که از ته دلم فریاد نزنم و نگم الهی من قربون اون قلبای سبز شما برم. خاطره شنیدنی و دلانگیز به دستم رسیده. نمیدونم از کجا شروع کنم براتون پخش کنم. امیدوارم تا 15 اسفند ماه که پویش کاشت 1 میلیارد درخت ادامه داره اصلا فرصت بشه که تمام این خاطراتی که برامون فرستادید و پخش بکنید. از همه اون کسایی که خاطراتی با موضوعات دیگه برامون فرستادن که هنوز پخش نشده، خیلی داره تأخیر میفته توی پخش شدنش، من عذرخواهی میکنم. باور کنید که خاطراتی با موضوعات درخت و درختکاری اینقدر زیاد به دستمون رسیده هنوز فرصت نشده که خاطرات شما رو پخش کنیم، اما من سعی میکنم که لابلای خاطراتی که موضوعشون درخت و درختکاریه خاطراتی حالا با موضوعات آزاد و موضوعات دیگه هم پخش کنیم که یه وقت شما اعضای خاطره گوی محترم زیر چتر خاطره از ما دلخور نشید. علل حساب میخوام دعوتتون کنم به شنیدن یک خاطره واقعا دوست داشتنی که یه خوردم دهن آدم رو آب میندازه. البته جناب آقای جلال محرمی برامون یه خاطره فرستادن که با اجازهشون من اسمشو گذاشتم درخت آلبالو.
بچه بودم یادمه، شاید 6-7 سال 7-8 سال بیشتر نداشتم، نمیدونستم درخت کاری یعنی چی، اصلا درخت برای چی میکارم. خدا بیامرزه رفتیان همه را، پدر بزرگ خدا بیامرزم اون زمان یک درختی بود، درخت آلبالو داشت میکاشت. من دیدم حقیقتا خوشم اومد که داره درخت میکاره. گفتم پدر بزرگ چیه؟ گفت درخت آلبالوه، دارم درخت میکارم، انشالله سال بعد اگه عمرم یاری کنه این بار میده، یا 2 سال بعد این بار میده. پدر بزرگم دید من شغل زیاد دارم برای درخت کاری، اومد دست منو گرفت و گفت بیا با هم بکاریم این درختو. گفتم باش دقیقا با همه. گفتم باش. خلاص اومدیم درختو کاشتیم. گفت پسرم به این درخت میگن درخت پیوندی. درختو با هم کاشتیم، حالا دوربرش خاک ریختیم، آب ریختیم، موند 1.5-2 سال حدودا از این قضیه گذشت، دیگه درخت بزرگ و بزرگتر شد، هی رشد پیدا کرد تا اینکه همون درخته دیگه زمان باردهش شد. بار داد و پدر بزرگم بنده خدا گفتش که این همون درخت پیوندی دوتامون کاشتیم و ببین چقدر آلبالوهای خوشمزه داده، آلبالوهای ترش خوشمزه. بعد جالب بدونید همون درخت یه درخت بود، اونقدر آلبالی قشنگ میداد، هم زیاد بود، همین که آلبالهاش خیلی خوشمزه بود. و پدر بزرگ گفتش که این درخت درختیه که خودمون دوتامون کاشتیم، دستم سبکه، دستم سبکه، و این درخت خاطر همین اینجوری بار داد، هم بارش قشنگ خوشمزه قرمز، آلبالهای قرمز رنگ. و جالب اینجا بود که چند متر اونورتر یه بنده خدا دیگه درخت دیگه کاشته بود، اونم همون آلبالو بود. بعد من گفتم پدر بزرگ اون درخت چرا آلبالو نداده؟ اون هنوز برگاش هم درستا باز نشده. پسرم نیت، نیت مهمه. وقتی در درخت میکاری با نام و یاد خدا شروع کنی، مطمئن باش که کارت هم پر برکت و پر از نعمت و پر از میوه و رزق روزی خواهد شد. ولی وقتی اسم خدا تو کارت نباشه، یا اینکه موقع کاشتن این درخت اخ کنی، حالت عصبانی بکاری، یا کلا گونه اجباری بکاری، اون درخت هم ناراحته، اون الان قهر کرده، اون الان اون شوق و ذوق این درخت رو نداره. من خدایش با زبان بچگان خودم گفتم پدر مگه درختان زبون دارن؟ مگه درختان گفت آره پسرم چرا زبون ندارن؟ درختان میفهمن، اونم برای خودشون تو عالم خودشون روح دارن، عالم خودشون جسم دارن، جان دارن، چرا ندارن؟ اگه نداشتن چطور این درخت اینجوری بار داده، اون هنوز همونجور مونده؟ اونم روش کرده بودا ولی نبود اندازه این یکی. اینم خاطره ای بود که درختکاری من از بچگی به ذهنم مونده و از اون زمان خیلی دوست دارم درختکاری را. درست خودمون الان دیر شهریم و شهر پگونه که امکان درخت کاشتنمون نیست، ولی کلا درختکاری را خیلی دوست دارم و دوست دارم که همه جا پر از باغچه بشه، همه جا پر از جنگل بشه، درختای خوشمزه، درختای خوش عطر، درختای با میوه های خوب همه جای کشورمون رو بگیره انشالله. انشالله به امید آباد و آبادتر شدن کشور عزیزمون ایران.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای جلال محرمی عزیز، چه تعابیر قشنگ و نوعی استفاده کردید درباره درختها، درختای خوشمزه، درختای خوشعطر. بله وقتی میگیم درختکاری، اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه درخت میوه و خوشمزه بودن میوه های درخت نیست، ولی چه جالبه که تو پیشفرزمون یه همچین تعابیری رو هم جا بدیم. یعنی مثلا تصور کنید کلی باغ داشته باشیم از درختای میوه، میوه های خوشمزه، درختایی که بهار عطر شکوفه هاشون بپیچه سر تا سر ایران عزیزمون و کیف کنیم و لذت ببریم از سرسبزی کشورمون. باور کنید این رویا دست نیافتنی نیست. هر کدوم از ما تا 15 اسفند مهلت داریم یه قدم کوچولو برای تحقق این رویای قشنگ برداریم با کاشتن یه نهال و یه مراقبت ساده از اون تا مطمئن بشیم که بزرگ میشه و تبدیل به درخت میشه. حالا هر جایی بنا به آب و هوایی که داره ممکنه شرایط کاشت درختای خاصی رو داشته باشه. شاید حالا ما هر جایی نتونیم درخت آلبالو بکاریم، شاید شرایط آب و هوایی هر منطقه‌ای برای بار آوردن درخت میوه‌های مختلف مناسب نباشه، ولی همه ما میدونیم که منطقه‌ای که داریم در اون زندگی می‌کنیم شرایط کاشت چه جور درختایی رو داره و با کسب اطلاعاتی در این زمینه میتونیم نهال‌هایی بکاریم که احتمال به ثمر رسیدنشون و زنده موندنشون در منطقه‌ای که داریم اونا رو می‌کاریم بیشتر باشه. بازم ممنونم از شما جناب آقای جلال محرمی با این خاطره قشنگی که فرستادید و این ادبیات قشنگی که استفاده کردید درباره درختها. ممنون که به همون یادآوری کردید درختها روح دارن، احساس دارن، حتی اگه ما بهشون اخم کنیم ممکنه روشون تأثیر بذاره، روی میوه‌ای که به ما میدن، حتی روی بار دادنشون، روی مزه میوه‌هاشون هم میتونه تأثیر بذاره. و این نگاه و درک قشنگ نسبت به درختها باعث میشه هم طبیعت از ما احساس بهتری بگیره، هم ما با طبیعت ارتباط خیلی قشنگتری داشته باشیم و بیشتر بتونیم از انرژی خوب و مثبت طبیعت استفاده کنیم.
رادیو سوای چتری وا شده، کلی شور و حال خوب زیرش به پا شده. تو هم اگه میخوای غم و یادت بره، بیا خاطره بگو زیر چتر خاطره.
برای ارسال خاطره هاتون به این برنامه به وبسایت رادیو سبا به نشونی radiosaba.ir یه سری بزنید. تحت هر شرایط این وبگاه در دسترس شما هست. همین الان هم میتونید سر بزنید به این نشونی، در وبگاه ثبت نام کنید و از طریق پنجره زیر چتر خاطره خاطراتتون رو برای این برنامه ارسال کنید. جای شما زیر چتر خاطره همیشه خالیه. جای خالی خودتون رو پر کنید. تا فردا که بازم با خاطرهای شما برمیگردم به خدا میسپرمتون. خیلی مراقب خودتون باشید.
وقت همه شما دوستان به خیر باشه. خیلی ممنون و سپاس از اینکه با ما همراه هستید. یک بار دیگه عید مبعث رو بر همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم. انشاءالله که در هر کجا هستین ایام به کامتون باشه و هر روز و هر لحظتون عید باشه و شادکامی. بشنویم با هم دیگه هنرستان رو. درود بر همه شما عزیزان. خیلی ممنون و سپاس از اینکه تا این لحظه با پخش سبا با ما همراه بودین. دعوت میکنم هنرستان رو با هم بشنویم.
هنرستان